بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجت ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در قاعده التلف بود. جناب شیخ فرمودند که بعید نیست که قائل بشیم قاعده التلف فی مدت الخیار ممن لا خیار له شامل هم تلف سمن می شود و هم تلف مسمن، اگرچه نصوص و اخبار وارده فقط درباره تلف مبیع مسمن بحث کردن و وارد شدن، اما مناطش رو میتونیم تعمیم بدهیم و بگیم شامل تلف سمن هم میشود. خب حالا که قرار شد شامل تلف سمن هم بشود، جناب شیخ میان مسئله رو از این جهت مورد بررسی قرار میدن که سمن گاهی یک سمن شخصی است و گاهی سمن یک سمن کلی است. کلیه در ذمه سمن قرار گرفته شده و عقد بر روی کلی رفته است. بین این دوتا حکمش فرق میکنه. در اونجا که سمن سمن شخصی است، بیع و شراء تعلق گرفته به شخص این عین خارجی، این مال خارجی، این جزئی خارجی. خب اگر این سمن قبل از قبض تلف بشود، یعنی قبل از آنی که مشتری سمن را به بایع تحویل بدهد، اگر تلف شد قبل القبض، این عین خارجی، این شیء خارجی که جزئی و معین است، قاعده زمان قبل القبض علل مالک الاول اقتضا میکند که آقای مشتری ضامن این سمن تلف شده هست. یعنی آنن ما قبل از تلف بیع منفسخ میشه خود به خود، سمن بر میگردد از ملک بایع، بر میگرده به ملک مشتری، مبیع هم بر میگرده به ملک بایعش، هر کدوم بر می گردن به ملک مالک اول. آن بعدی سمن تلف می شود، وقتی تلف می شه در ملک مشتری تلف شده است، لذا زمانش هم برگردن مشتری خواهد بود. این راجع به تلف قبل از قبض. اما اگر تلف سمن بعد القبض بود، بعد از آنی که مشتری سمن را تحویل آقای بایع داد، این سمن جزئی و شخصی، این عین خارجی تلف شد. مثلا فرض کنید که اومده خانه ای رو در مقابل خانه ای خریده است، سمن یک خانه معین است، مسمن هم یک خانه معین است. قبل از آنی که خانه رو تحویل بده ممکنه این خانه تلف بشه، مثلا زلزله بیاد تو اون شهر دیگه. فرض کن یه خانه در تهران فروخته به یک خانه در شهری دیگر، خدای نکرده اون خانه‌ای که سمن هست زلزله میاد و تلف میشه، خراب میشه. خب اگر این تلف قبل از قبض باشه، گفتیم که تلف سمن قبل از قبض بر ذمه مشتریه، بر زمان مشتریه. اما اگر این سمن رو تحویل داد به بایع بعد از قبض، زلزله آمد، این خانه خراب شد، قاعده التلف اینجا جاری میشه. قاعده التلف چه میگوید؟ میگوید تلف مبیع بعد القبض. اگر یک طرف خیار دارد و طرف دیگر خیار ندارد، با این شرط برگردن اون طرفی است که خیار ندارد، یعنی آنن ما قبل از تلف این سمن عقدش منفسخ میشه، برمیگردد به مالک اولش، مبیع هم برمیگردد به مالک قبلیش، در جایی که خیار مختص به بایع باشه، بایع خیار داشته باشد و مشتری خیار نداشته باشد، سمن برمیگرده به ملک مالک قبلیش. آن بعد تلف میشه، در ملک مالک قبلی تلف شده، یعنی در ملک مشتری تلف شده، لذا زمانش هم برگردن مشتری خواهد بود. خب این راجع به جایی که سمن یک عین شخصی باشه. اما اگر سمن یک عین شخصی نیست، سمن یک کلی است، میگه آقا من این خانه رو فروختم به شما به 5 میلیارد تومان، 5 میلیارد تومان یک سمن کلیه، یک شخص خارجی را تعیین نکردن بگن آقا عین این 5 میلیارد تومانی که توی این کیسه هست رو به عنوان سمن تعیین میکنیم، نه، این کارو که نکردن، 5 میلیارد تومان کلی را سمن قرار دادن. خب در اینجا اگر سمن قبل از قبض تلف می شد، مثلا این 5 میلیارد تومانی که تو کشو اتاق منزل حاج حسن هست، این 5 میلیارد تومان کشو اتاق منزل حاج حسن آقا تلف شد، دزد زد و برد، از بین رفت، آیا اصل معامله منفسخ می شود؟ نه، اصل معامله منفسخ نمیشه. اگر این سمن کلی قبل القبض تلف بشود، فرد و مصداق معینی از او تلف بشود، اون فرد تلف شده، اصل کلی که تلف شدنی نیست، اون کلی میتونه محقق بشه در ضمن یک فرد دیگر. پس با تلف یک فرد سمن به ماه و سمن که کلی هست تلف نمی شود و مصداق تلف سمن قبل القبض قرار نمی گیرد تا حکم کنیم به انفساخ اصل بیع. پس نمی تونیم حکم کنیم در صورت تلف شدن یک فرد از افراد سمن قبل القبض، نمیتونیم بگیم که آقا سمن تلف شد، نه آقا اون فردش تلف شد، سمن میتونه در ضمن 100 تا فرد دیگه محقق بشود. پس سمن تلف نشده، اون فرد خاص تلف شده است. پس صغرای تلف و سمن قبل القبض قرار نمیگیره. پس نمیتونیم حکم کنیم به این که عقد منفسخ شد، سمن برگشت به ملک مشتری و در ملک مشتری آنن ما قبل از تلف برگشت به ملک مشتری، آن بعدی که تلف شد در ملک مشتری تلف شده است و زمانش برگردن مشتری است. هیچ کدوم این حرفا رو راجع به سمن کلی نمیتونیم بزنیم. سرش چیه؟ سرش اینه که سمن کلی تلف شدنی نیست، اصلا کلی به ماه و کلی قابل تلف نیست، مگر این که اتفاقی بیفتد که هیچ فردی و هیچ مصداقی برای او ممکن التحقق نبوده باشد، اونجا شاید بتونیم بگیم اینجا به منزله تلف کلی است. اما فرض اینه که نه، صدها فرد دیگر امکان تحقق داره برای این کلی، پس تلف شدن یک فرد منجر به تلف شدن کلی نمیشه. پس تلف سمن قبل القبض محقق نشد تا حکم کنیم به اینکه آنن ما قبل از تلف انفساخ صورت گرفته و این سمن برگشته به ملک مالک اولش یعنی مشتری و در ملک مشتری تلف واقع شده، پس زمانش هم برگردن مشتری است. هیچ کدوم از این سخن رو نمیتونیم بگیم. پس باید چه کنیم؟ اگر تلف سمن قبل القبض واقع شد، یعنی تلف اون فرد معین از سمن کلی قبل القبض اگر واقع شد، تکلیف آقای مشتری این است که بیاد یک فرد دیگری را جایگزین کند، یه فرد دیگری را تحویل آقای بایع بده، بره یه 5 میلیارد دیگه، یه مصداق دیگه از این 5 میلیارد تحصیل کنه بیاره تحویل آقای بایع بده، اصل بیعش منفسخ نمی شود. درست شد؟ هاکذا اگر بعد القبض، جناب شیخ می فرماید اگر سمن کلی بعد القبض اون فرد و مصداق تعیین شده اش تلف شد، اینجا تکلیفش چیه؟ جناب شیخ می‌فرمایند که در اینجا هم قاعده از تلف جاری نمیشه، اونچنان که در قبل از قبض قاعده زمان قبل القبض جاری نشد، در بعد القبض هم قاعده التلف فی مدت الخیار ممن لا خیار له جاری نمی شود، در جایی که سمن سمن کلی باشد. چرا؟ توضیحش از ما سبق معلوم میشه. به این بیان که آقا وقتی سمن شد کلی، شما وقتی داری قبض میدهی سمن را، چه اتفاقی میفته؟ داری یک فردی را تعیین میکند آقای مشتری، و اون فرد را به عنوان این که سمن در ضمن او، سمن کلی در ضمن او محقق است، تحویل بایع میده. و وقتی بایع تحویل میگیرد، اون کلی در ضمن اون مصداق معین می شود. آقای بایع می تواند بگوید من سمن کلی را قبض کردم. درست شد؟ بسیار خوب. در ضمن این فرد معین که معین شد عند القبض، من سمن کلی را قبض کردم. خب تا اینجا مشکلی نیست. بعد از قبض این فرد، فرض اینه که در زمانی که بایع خیار مختص به خودش را دارد و مشتری هیچ خیاری ندارد، در زمان اون خیار مختص این فرد معین تلف شد، از بین رفت، آیا ما میتونیم بگیم سمن تلف شد بعد از قبض؟ جناب شیخ میفرماید که نه، نمیتونیم بگیم سمن تلف شده قبل از قبض، چون سمن کلی بود در ضمن این فرد معین شده بود. حالا که این فرد تلف شد، سمن برگشت دوباره کلی شد، به کلیت خودش باقی مونده. مصداق تلف سمن اینجا در مدت خیار محسوب نمیشه، سمن تلف نشده. و ظاهر فقها این است که وقتی میگن بعد القبض در مدت خیار زمان باقی است، همان زمان قبل القبض را دارن میگن که بعد القبض هم باقی است. به همون حالتی که زمان قبل القبض داشت، به همون حالت بعد القبض هم زمانش باقیه. خب حالتی که این سمن کلی قبل القبض داشت به چه شکلی بود؟ به این شکل بود که اگر اون فرد معین قبل القبض تلف می شد، بر آقای مشتری واجب بود که یه فرد دیگری بدل او، جایگزین او قرار بده و تحویل آقای بایع بدهد. خب حالا هم که بعد القبض اون فرد معین تلف شده، اگر بخواهیم بگوییم زمانش برگردن مشتری است، برگردن من لا خیار لهو که مشتری باشه، معناش مثل همون معنای قبل القبض میمونه. یعنی باید آقای مشتری یه فرد دیگه‌ای بیاد جایگزینه اون فرد تلف شده کنه و تحویل آقای بایع بدهد، نه این که عقد آنن ما قبل از تلف منفسخ بشود و سمن برگردد به ملک مشتری، مبیع برگردد به ملک بایع. نه، هیچ کدوم اینا نیست. مبیع همچنان در ملک مشتری باقیه، چون عقد منفسخ نشده قبل القبض، بعد از قبض و آنن ما قبل از تلف، عقد همچنان باقیه. چرا عقد همچنان باقیه؟ چون تلف و سمن صدق نمی کنه در اینجا. یه فرد معینی تلف شد اما سمن کلیه، سمن رجع کلی یا بر می گرده کلی میشه. درسته که هنگام قبض سمن، اون سمن کلی متعین شد در ضمن اون فردی که داره مشتری تحویل بایع میده، اما وقتی اون فرد معین تلف شد و معدوم شد، کلی که در ضمن او بوده معدوم و تلف شده، اصل کلی تلف نشده است که اون کلی بر میگرده به کلیت خودش، میره در ذمه، در کلیت خودش باقی میمونه. خب پس موجب تلف سمن به ماهو و سمن اون کلی نمیشود تلف این فرد معین. پس انفساخ عقد هم آنن ما قبل از تلف محقق نمیشه، انفساخی نمیشه. انفساخ که نشد، مبیع همچنان در ملک مشتری است، چون به نفس انعقاد عقد مبیع به ملک مشتری منتقل شده است. مبیع در ملک مشتری است. ثمنی که تحویل بایع داده شد، اون فرد معینش نابود شد، سمن برگشت شد کلی. همون کاری که مشتری قبل القبض اگر تلف می شد باید انجام می داد، بعد القبض هم باید همون کار رو انجام بده. یعنی باید بره یه فرد دیگری بدل او بیاره، تحویل آقای بایع بدهد. لکن پس معنای زمان تلف کلی در ضمن یک فرد این است که اون کلی می شود مثل کلی غیر مقبوض، کلی که قبض نشده، کلی که هنوز در ضمن هیچ فردی تعین پیدا نکرده. معنای زمان سمن کلی اینه و لازمش انفساخ عقد نیست، مبیع بر نمیگرده ملک بایه، مبیع همچنان در ملک مشتری باقیه، فقط آقای مشتری باید بره یه فرد دیگری رو تعیین کنه به عنوان مصداق اون کلی و تحویل آقای بایه بدهد. لکن اشکال کار اینجاست که اخبار و نصوصی که دال بر قاعده التلف هست دلالت ندارد بر این که اگر سمن کلی بود باید آقای مشتری فرد دیگری را تبدیل کند و جایگزین کند. دلالت بر تبدیل فرد در تلف فرد معین از اون سمن کلی نداره روایات، دلالتی بر این مطلب نداره. دلالت که نداشت، پس ما دستمون میشه خالی و تهی از دلیل. در نتیجه باید رجوع کنیم به قواعد کلی. قواعد کلی اصل بر این است که آقای مشتری دیگه ضامن سمن نیست. وقتی که سمن رو تحویل داد، ولو کلی رو در ضمن یک فرد تحویل داد دست بایه، بعد از تحویل در دست بایه اون فرد معین تلف شد، دیگه ربطی به آقای مشتری نداره. اصل این رو اقتضا میکنه. لذا چون پس من استدلال جناب شیخ رو یه بار دیگه خلاصه کنم، مندک و مدغم. جناب شیخ میفرماید در تلف سمن کلی که در ضمن یک فردی معین شده و قبض شده است در زمان خیار بایع، در حالی که مشتری خیار ندارد، بعد القبض زمان قاعده تلف اگر بخواهد جاری بشود، معنای زمان اون سمن کلی بعد از قبض آن است که اون کلی می شود مثل غیر مقبوض، مثل حالت قبل القبض، و واجب است بدل اون فرد بر گردن مشتری بدون انفساخ عقد. معنای زمان کلی اینه. لکن مقدمه دوم، این معنا از نصوص و اخباری که دلالت بر قاعده تلف و دلالت بر زمان من لا خیار له میکنه، این معنای از زمان کلی در نمی آید از اون روایات. نتیجه پس معلوم می شود که اون روایات راجع به زمان شخصی است، راجع به زمان عین شخصی است، نه عین کلی. حداقل در ناحیه سمن راجع به زمان سمن کلی نیست. در ناحیه مبیع ممکن است کسی بگه آقا شامل مبیع کلی هم میشه، اما در ناحیه سمن اون روایات شامل سمن کلی نمیشه. در نتیجه ما باید رجوع کنیم به قواعد عام. قواعد عام اقتضا میکند که بگوییم بعد از قبض زمانی برگردن مشتری نیست. اگر سمن کلی معین در فرد تلف شد بعد القبض، زمانش برگردن مشتری نیست، چون ادله زمان دلالت بر چنین زمانی که مستلزم تبدیل فرد است، جایگزین کردن فرد دیگر است، دلالت ندارد. این خلاصه فرمایش جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف. حالا عبارت رو عنایت کنید برای اینکه دوستان آشنا باشن ما داریم کجای کتاب شریف مکاسب رو تطبیق میکنیم. من آدرس میدم طبع کنگره شیخ انصاری جلد ششم صفحه 182. فالاولا الالتزام به جریان هذه القاعده اذا کان الثمن شخصی. پس اولا این است که این که میگه فل اولا، این فاء تفریع بر مباحث قبلی است که در مباحث قبلی ایشون استدلال آوردن، دو تا دلیل آوردن برای تعمیم قاعده از تلف مبی به تلف سمن ایزن، و اینکه این قاعده شامل تلف سمن هم می شود، بعد نتیجه می گیرن فل اولا، اشکالاتی هم که وارد بود و جواب می دن، بعد می گن فل اولا، پس اولا التزام است به جریان این قاعده. این پس در واقع نتیجه است که از استدلال بر تعمیم قاعده نسبت به تلف سمن گرفتند، که پس این قاعده تعمیم داره، اما نسبت به تلف چه سمنی این رو قبلا بحث نکردن، حالا میخوان بحث کنن. فال اولا الالتزام به جریان هذه القاعده، اولا التزام به جریان این قاعده است، اذا کان السمن شخصی، یا زمانی که سمن شخصی باشد، به حیث و یکون و تلفهی قبل قبضهی موجبن لنفساخ البی، به حیثی که تلف اون سمن شخصی قبل از قبضش موجب انفساخ بی باشد. اگر قبل از قبضش موجب انفساخ بی باشه، بعد القبض هم تلفش موجب انفساخ بی خواهد بود. فیکون و کذالک بعد القبض، پس این چنین خواهد بود بعد از قبض، البته به شرطی که مع اخیار البایع ولو منفصلا عن العقد، به شرط اینکه بایع خیار داشته باشد و این تلف در زمان خیار بایع واقع شده باشد و خیار هم مختص بایع باشد و مشتری خیاری نداشته باشد. با این شرایط اگر بعد القبض تلف شد موجب انفساخ بیع می شود، آنن ما قبل از تلف، اونگاه اون سمن شخصی بر می گرده در اثر انفساخ، بر می گرده به ملک مالک اولش، یعنی بر می گرده ملک مشتری، در آن بعدی که تلف می شود در ملک مشتری تلف شده است، مبیع هم بر می گردد به ملک بایع. خب پس در صورتی که بایع خیار مختص به خودش داشته باشد، ولو منفصلا عن العقد، ولو اینکه این خیار منفصل از عقد باشه، و در مباحث قبلی هم گفتیم که اون خیار باید یا خیار شرط باشه یا خیار حیوان باشد یا خیار مجلس علی تأملن، که البته خیار مجلس دیگه منفصل از عقد نمیتونه باشه، ولی خیار شرط میتونه منفصل از عقد باشه. و اما اذا کان الثمن کلی، یا اما اگر ثمن کلی باشد چی؟ جناب شیخ میفرماید فحاله حال المبیع اذا کان کلی، یا پس حال اون ثمن حال مبیع است زمانی که کلی باشد. همونطور که اگر فرد و مصداقی از مبیع کلی قبل القبض تلف بشه، اصل اون کلی تلف نشده است و اصل عقد منفسخ نمیشه، بعد القبضم اگر فرد معینی تلف شد اصل عقد منفسخ نمیشه و اصل اون کلی تلف نشده، پس همون حال مبیع رو داره زمانی که کلی باشد. هرچی راجع به مبیع کلی میگیم راجع به ثمن کلی هم عیناً خواهیم گفت. پس توجه داشته باشید، جناب شیخ میفرماید احکامی که اینجا راجع به ثمن کلی گفتیم در مبیع کلی هم جاریه. یعنی اگر مبیع کلی بود، گفت آقا من از شما یه اسب میخوام با این اوصاف، قدش فرض کنید 2 متر باشه، طولش 2.5 متر باشه، نمیدونم اندازه یالش چطور باشه، دمش چطور باشه، رنگش چطور باشه، اما اوصافشو گفت همه رو، یک اسب کلی با این اوصاف میخوام. بعد رفت یه فردی رو اوورد آقای بایع، معامله رو انجام دادن، تا 3 روز خیار حیوان هست، در این مدت 3 روز این فرد افتاد و مرد، تلف شد. جناب شیخ میفرماید در اونجا هم ما قائل هستیم به این که حال مبیع کلی همون حال ثمن کلی است. یعنی هر چی راجع به ثمن کلی گفتیم راجع به تلف اون فرد معین از مبیع کلی هم میگیم. یعنی چی میگیم؟ یعنی میگیم در اونجا زمانش برگردن بایع نیست. چرا زمانش برگردن بایع نیست؟ چون تلف ثمن واقع نشده، بلکه تلف یک فرد معین واقع شده. ثمن ما کلیه، ثمن کلی هم تلف شدنی نیست، اصلا کلی قابل تلف نیست، لذا اصلا مجرای قاعده از تلف واقع نمی شود، در نتیجه زمانش برگردن بایع نیست. اگر می خواست زمانش برگردن بایع باشد، معنای زمان کلی وجوب تبدیل فرد است به فرد دیگر، و چنین معنایی از روایات در نمی آید. پس معلوم میشه این روایات اصلا در مورد مبیع کلی و ثمن کلی وارد نشدن، فقط راجع به مبیع شخصی و ثمن شخصی هستند. کما ادشترا تعامن کلیین به شرط الخیار له الى مدتن. ما مثال اسب کلی رو زدیم، ها، حیوان کلی رو که خیار حیوان اونجا میاد. حالا جناب شیخ مثال طعام کلی رو میزنن. آقا 100 کیلو برنج خریده، کلیه، طعام کلیه. به شرط الخیار، خیار شرط اینجا آوردن، چون گفتیم خیار حیوان، خیار شرط، خیار مجلس. این قاعده تو این سه تا خیار جاری میشه، علی تأمل در خیار مجلس. خب حالا ایشون داره مثال میزنه از شراء طعام و خیار شرط. کما ادشترا طعامن کلیان به شرط الخیار له، مثل اونجایی که خریداری کند یک طعام کلی را، 100 کیلو برنج مثلا، به شرط الخیار له، به شرط خیار برای آقای مشتری. آقای مشتری شرط خیار کرده، خیار شرط برای خودش گذاشته. الی مدتن، تا یه مدتی. فقبض فردن منه، پس آقای مشتری قبض کرد یه فردی را از این مبیع کلی، از این طعام کلی. فتلف فی یده، بعد اون فرد از این 100 کیلو برنج، مثلا 10 تا گونی 10 کیلویی آوردن، معین شد در این 10 تا گونی، این 10 تا گونی تلف شدن. تلف فی یده، فی ید المشتری، در دست مشتری تلف شد، سیل اومد برد. فان الظاهر عدم زمانه علی البایع، ظاهر عدم زمانه این فرد از کلی است برگردن بایع، یعنی آقای بایع ضامن نیست، یعنی عقد منفسخ نشده، این مبیع رجوع به بایع نکرد آنن ما قبل از تلف، ثمن رجوع به مشتری نکرد آنن ما قبل از تلف مبیع. چه بگوییم در آن بعدی که مبیع تلف می شود، در ملک بایع تلف می شود، پس زمانش هم برگردن بایع باشد؟ نه، این اتفاق نمی افته. پس ظاهر عدم زمان اون مبیع کلی است برگردن بایع. چرا آقا؟ لأن مقتضا زمان المبیع فی مدت الخیار علی من لا خیار له علی ما فهمه غیر واحدن بقاؤه علی ما کان علیه قبل القبض. چرا که مقتضای زمان مبیع در مدت خیار برگردن کسی که خیار ندارد، علی ما فهمه غیر واحد، بنابر آنچه که غیر واحدی از فقها فهمیدن، مقتضای زمان این مبیع برگردن بایعی که خیار ندارد، بقاؤه، بقاء این مبیع است، علی ما کان علیه قبل القبض، بر همون حالتی که قبل از قبض بر اون حالت بود، یعنی قبل از آنی که این مبیع رو بایع تحویل بده به مشتری، چه حالی داشت این مبیع کلی؟ از نظر زمان بعد القبض هم در صورتی که مشتری خیار داشته باشد ولی بایع خیار نداشته باشد، همون حالت رو داره این مبیع از نظر زمان. خب حالا میریم سراغ زمان قبل القبضش. زمان قبل القبضش چی بود؟ زمان قبل القبضش به معنای انفساخ عقد نبود، بلکه به معنای وجوب تبدیل این فرد به یک فرد دیگر بود. قبل از آنی که مبیع رو این 10 تا گونی برنج رو که مصداقی از مبیع کلی است، مصداقی از 100 کیلو برنج کلیه، قبل از آنی که بایه اگر تحویل بده به مشتری، اگر سیل می اومد این 10 تا گونی خاص و معین و سیل می برد، چه زمانی برگردن بایه بود؟ برگردن بایه این بود که بیاد یه فرد دیگه رو جایگزین کنه برای اون 100 کیلو برنج کلی، یه فرد دیگه رو تحویل بده به آقای مشتری، موجب انفساخ اصل عقد و رجوع ثمن به مالک قبل و مبیع به مالک قبلش نمی شد. چون به نفسی که عقد منعقد شده، مبیع کلی به ملکیت مشتری در آمده و ثمن هم به ملکیت بایع در آمده. با تلف شدن یک فرد از اون کلی اصل عقد منفسخ نمی شود. چرا؟ چون مصداق تلف اصل اون کلی، تلف اصل اون مبیع محسوب نمیشه تا بگیم موجب انفساخ اصل عقد می شود. خب موجب انفساخ که نشد، پس عقد کلی همچنان باقیه. برایشون واجبه یه فردی رو تحویل بده، این فرد نشد یه فرد دیگه تحویل باید بدی، باید تبدیلش کنی. اگر بگیم آقا بعد القبض این فرد در ملک مشتری وارد شده، چون مادامی که فرد و قبض نداده به مشتری، این 10 تا گونی خاص به ملک مشتری وارد نمیشه. ایشون تو ذهن خودش تعیین کرده من 100 کیلو برنج کلی رو تعیین میکنم در ضمن این 10 کیلو گونی خاص. آقای بایع تو ذهن خودش تصمیم گیری کرده که تعیین بشه، اما با تصمیم گیری ایشون که از نظر شرعی این ده تا گونی خاص ملک آقای مشتری نمیشه. ملک آقای مشتری 100 کیلو برنج کلیه. چه این فرد خاص به ملک مشتری وارد میشه؟ بعد القبض، بعد از آنی که بایه بیاد این فرد خاص رو به عنوان مصداقی از کلی به دست مشتری بدهد، اونجا اون کلی در این فرد تعین پیدا میکنه بعد القبض و این فرد به ملک مشتری در میاد. جناب شیخ میگه کسی گمان نکند که بعد القبض چون این فرد خاص به ملک مشتری در آمده حکمش فرق میکنه با قبل از قبض. نه، بعد از قبض هم که این فرد خاص به ملک مشتری در آمده، وقتی این فرد خاص تلف می شود مستلزم انفساخ عقد نمی شود. چرا مستلزم نمی شه؟ چون مصداق تلف ثمن نمی شود، صغرای تلف ثمن نمی شه. زیرا وقتی این فرد خاص تلف شد رجع از ثمن و کلی، یا دوباره ثمن بر می گرده کلی میشه. ثمن مقید به این قید این فرد که نبود که. درسته که این فرد در ملک مشتری وارد شد و ملک مشتری شد بعد از قبض، درسته، اما اون مبیع مقید به خصوص این فرد نبود. حالا که این فرد تلف شد مبیع برمیگرده کلی میشه، برمیگرده همون 100 کیلو برنج کلی میمونه، از حالت جزئی بودن خارج میشه. پس موجب انفساخ عقد نمیشود تلف شدن این فرد به خاطر اینکه در ملک مشتری وارد شده. و دخول الفرد فی ملک المشتری لا یستلزم انفساخ العقد، دخول این فرد در ملک مشتری مستلزم انفساخ عقد نمی شود. آقا چرا میگید مستلزم انفساخ عقد نمیشه؟ چرا میرید سراغ انفساخ عقد؟ چون بحث ما سر اینه که آیا قاعده التلف در اینجا جاری میشه یا نه. اگر قاعده التلف جاری بشود، یعنی مصداق تلف المبیع صدق بکند، مستلزم انفساخ عقد است آنن ما قبل از تلف. اگر مصداق تلف المبیع صدق نکند، اون وقت قاعده التلف هم جاری نمیشه، مستلزم انفساخ عقد آنن ما قبل از تلف هم نمیشود. جناب شیخ داره میگه دخول فرد در ملک مشتری بعد القبض، مقصودشون بعد القبضه. دخول اون فرد معین، اون مصداق معین از مصادیق اون مبیع کلی در ملک مشتری بعد از قبض لا یستلزم، مستلزم نمی شود. این مطلب را که تلف این فرد معین مصداق تلف المبیع باشد فی مدت الخیار تا مستلزم انفساخ العقد باشد آنن ما قبل از تلف. درست شد؟ بل معنى الزمان بالنسبه الى الفرد سيروره الكليه که غیر المقبوض، بلکه معنای زمان نسبت به فرد، فرد اون کلی، معنای زمان اینه که اون کلی بر میگردد میشود مثل کلی غیر مقبوض. در مورد کلی قبل از قبض یعنی کلی غیر مقبوض، اگر اون فردی که آقای بایع تو ذهن خودش تصمیم گرفته بود که تحویل مشتری بده، اگر قبل از تحویل تلف میشد چه حکمی داشت؟ حکمش این بود که باید یه فرد دیگه جایگزینش میکرد. بعد القبض هم معنای زمان نسبت به اون فرد مقبوض این است که اون کلی میشه کلی غیر مقبوض، مثل آن است که قبض نشده است. وقتی این فرد تلف شد مثل آن است که این کلی اصلا قبض نشده بود. پس معنای زمانش اینه. بنابراین موجب انفساخ عقد و برگشتن مبیع به ملک بایع و ثمن به ملک مشتری نمیشه، بلکه موجب آن میشود که واجب است بر آقای بایع که یک مرتبه دیگه یه فرد دیگری را جایگزین کند و قبض به آقای مشتری بدهد. و هذا مما لا تدل علیه الاخبار المتقدمه، و این حکم از اون اموری است که لا تدل علیه، دلالت نداره برش اون اخبار متقدمه، اون نصوصی که راجع به قاعده التلف بهش تمسک کردیم. اون نصوص کدوم نصوص بود؟ نصوصی بود که در صفحه 170 الی 171 جناب شیخ اون نصوص رو تو مسئله قبلی مطرح کرده بودن، از جمله صحیحه ابن سنان که طرف میره یک عبدی یا یک حیوانی رو میخره، بعد حادثه‌ای در او حادث میشه، تلف میشه اون حیوان، حضرت فرمودن که علی البایع حتی ینقضی الشرط ثلاثه ایام و یسیر المبیع للمشتری، تا اینکه شرط سه روز خیار حیوانش منقضی بشه و مبیع کاملا برای مشتری بشه. یعنی مشتری دیگه قدرت سلب مبیع رو از نفس خودش به وسیله خیار نداشته باشد. تا اون زمان زمانش برگردن بایع است. خب این ازش فهمیده می شود که داره راجع به عبد یا دابه شخصی داره صحبت میکنه و میگه زمانش برگردن بایع است، نه راجع به مبیع کلی. پس بنابراین شامل تلف فرد معین از مبیع کلی نمی شود. این فرمایش جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف. لکن اشکال ما اینه، چه کسی گفته که شامل مبیع کلی نمیشه؟ بلکه میتونه این روایت اطلاق داره، سؤال سائل اطلاق داره. میگه که سألته عن الرجل یشتر العبد او الدابه به شرط الى یومین او یومین. خب میتونه این عبد یک عبد کلی باشه یا اون دابه یک دابه کلی باشد. بعد میفرماد فیموت العبد او الدابه او یحدث فیه حدثون علی من زمان و ذالک، زمانش برگردنه چه کسی است. میتواند کلی باشه، اما خب انصاف اینه که انصراف داره به عبد معین خارجی، دابه معین خارجی. و همونجور که جناب شیخ فرمودن، دلالت این ادله و نصوص بر مبیع کلی و به تبعش ثمن کلی بسیار سخت و مشکله. از این جهت اصلاً باید بگیم هیچ زمانی نسبت به مبیع کلی در ضمن فرد در صورت تلف اون فرد برگردن من لا خیار له وارد نمی شود. باید طبق قواعد عامه عمل کنیم و بگیم که به محض این که آقای بایع مبیع کلی رو تحویل داد به آقای مشتری و آقای مشتری تحویل گرفت، دیگه هیچ گونه زمانی برگردن بایع نیست، چون تا قبل از قبض کلی بر زمان بایع بود به معنای وجوب تبدیل فرد، نه به معنای انفساخ عقد و رجوع هر یک از عوضین به مالک اول، بلکه به معنای وجوب تبدیل فرد. اما بعد القبض دیگه هیچ زمانی نسبت به اون کلی برگردن بایع نیست، نه به معنای انفساخ و رجوع عوضین به مالکان اولشون و نه به معنای وجوب تبدیل فرد. هذا تمام الکلام در این حیث از بحثی که در این مقام مطرح است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.